أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا حينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعن على أعدائهم أجمعين. اللهم وفق المشتغلين للعلم والعمل الصالح. تا اینجا سخن در این بود که آیا قاعده فراق و تجاوز یک قاعده ان یا دو قاعده؟ صحبت هایی در این زمین گذشت عرض شد ثبوتن و در عالم امکان می تواند این دو قاعده به یک قاعده رجوع کنند و مرحوم محقق نائینی فرمودن قاعده تجاوز بازگشته به قاعده فراق داره، مرحوم آیت الله خویی فرمودن قاعده فراق بازگشت به قاعده تجاوز می کند. امروز بحث در مقام اثبات مرحوم آیت الله خویی در صفحه 334 از مصباح الاصول چاپ موسوعه. چرا میگم صفحه چاپ موسوعه؟ چون چاپ موسوعه با چاپ دو جلدی یک سه چهار صفحه‌ای متفاوته. از این جهت عرض می‌کنم ایشان می‌فرمایند روایاتی که در بحث قاعده فراق داریم روایات متعددی است. بعضی از این روایات درشون بحث طهارات آمده، بعضی از این روایات درشون بحث صلات اومده که گفتیم قاعده فراق شک در صحت، قاعده تجاوز شک در وجوده. حالا برای قاعده فراق روایات متعددی است. ایشان از جمله روایات این دو روایته که یکی از این روایات فقط درش بحث طهارت و صلاته، یعنی دو باب، یکی باب طهارت و دیگری باب صلات. روایتش رو هم نقل میکنن. اینه مرحوم محمد ابن الحسن توسی به اسناده عن سعد ابن عبدالله. ما سند شیخ توسی به سعد ابن عبدالله رو گفتیم مشکلی نداره، بله. عن موسی عن ابی جعفر عن الحسن ابن الحسین اللؤلؤی، حسن ابن علی ابن فضال میشه موثقه، عن عبدالله ابن بکیر عن محمد ابن مسلم قال سمعت، بله ظاهرا مشکلی نداره، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فمضهی، هر چه که گذشته از صلاتت و طهورت. ببینید در این روایت فقط صحبت از صلات هست و طهور، وضو، تیمم، غسل، چون اینا همه طهارت. داغ لفظ چی میشه؟ طهور میشه. خب حالا کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فمزهی، یادت اومد متوجه نکته ای شدی ادامه بده، ولا اعادت علیک فیه، اعاده لازم نیست. وسائل جلد اول صفحه 471 ابواب الوضوء باب 42 حدیث ششم. پس ببینید میگه کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن، به یادش افتادی ادامه بده و اعاده لازم نیست. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند پس اینجا قاعده هم درش طهارت اومده هم صلات. ثانیتهما روایت دوم یه روایت عامیه، هم طهارت هم صلات و هم غیر این دو رو شامل میشه. روایت در وسائل جلد 8 صفحه 237 ابواب الخلل الواقع فی الصلاة باب 23 حدیث 3. این روایت از محمد ابن الحسن نقل میکنه شیخ طوسی عن الحسین ابن سعید. قبلا گفتیم سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی مشکلی. محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال، حضرت فرمودن کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهی کما هو، کل ما شککت فیه مما قد مضا. عنوان چی آیون؟ عامه دیگه، نگفت تهورک و صلاتک، کل ما مضا، هر چه که گذشته. پس این شامل تهور و صلات و غیر این دو می شود. بله، مضی صادقه دیگه، مضی صادقه. بعد ایشان می فرماین، همینو می خواهیم عرض کنیم الان، ایشان می فرماین لفظ مضی، مضی که در اینجا فعلش آمده در این دو خبر، در این دو خبر به معنای مضی و شیء المشکوک فیه هست حقیقتا، یعنی ما اون شیئی که درش الان شک داریم از اون شیء چکار کرده باشیم؟ بگید گذشته باشیم، از اون شیئی که درش شک داریم گذشته باشیم. پس خود اون شی ازش مضی کردیم، نه محل اون شی که بعد محل مضی محل المشکوک فیه به تقدیر لفظ المحل او من باب الاسناد المجازی. یعنی چی؟ یعنی ما از مضی خود شی گذشتیم. دقت کنید، از مضی خودش، چون اگر مضی خود شی باشه حمل میشه بر قاعده چی آقایان؟ فراق. یعنی خود شی رو آوردی الان که ازش گذشتی شک میکنی. خب علل قاعده شک در چی میکنه آدم؟ شک در صحتش میکنه. پس تعبیر ایشون اینه و ظاهر من لفظ المضی فی هذین الخبرین هو مضی و شیء المشکوک فیه حقیقتا، مضی کردی ازش حقیقتا ولی درش چی داری؟ شک داری. و حمله علی مضی محل المشکوک فیه که لفظ محل رو تقدیر بگیری یا بگی اسنادش اسناد مجازیه، این دیگه نیاز به قرینه داره چون مده. پس مفاد این دو حدیث چیه؟ به شک در شی، شک در شی اعتنا نکن بعد مضی هاز الشیء المشکوک فی، نه بعد مضی از محل شیء مشکوک فی. اگر اینجوری باشه خب ایشون میفرماین مضی صادق نیست الا بعد از وجود، باید وجود باشه که بگیم از شیء مضی کردم. طبعا وقتی اصل وجود ثابته پس شک در شی میشه شک در صحت شی که میشه قاعده چی آقایان؟ فراق میشه. خب ولا یک کلمه، ولا یصدق المضی، یک کلمه، ولا یصدق المضی الا بعد الوجود. این قاعده معروف رو ایشون میارن اینجا، ثبوت و شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له. اگه یه چیزی رو میخوام برای چیزی اثبات کنم، اگر صحت رو میخوام برای شیء موجود اثبات کنم، فرع لثبوت المثبت له، فرع اینه که اون مثبت له که چیزی رو براش اثبات میکنم او وجود بگید داشته باشه. و الا من اگر بخوام قیام رو برای زید اثبات کنم، فرع بر اینه که اول زیدی باشه که بعد من قیام رو براش اثبات کنم. اما اگر اصل بگم زیدون قائمون، در ما نحن فیه هم وقتی میگن کلی، میگن کل ما شککت فیه مما قد مضا، بگو اون شی بوده و بعد چیزی رو میخوای براش اثبات کنی که ما میخوایم چی رو براش اثبات کنیم؟ وجود رو؟ نه، وجود که بوده. چی رو میخواییم اثبات کنیم؟ صحت رو. خب صحت رو که میخواییم اثبات کنیم پر واضحه که اون شی قبلن باید وجود گرفته باشه که حالا صحت رو براش داریم اثبات میکنیم. لذا میفرماین فانه من الواضحات المعروفه که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. پس مفاد این دو روایت شد قاعده چی آقایان؟ چی آقایان؟ فراق، قاعده تجاوز نیست. خب بعد ایشون میفرمایند البته همینجوری که شما آقای مرادیان فرمودید در جزء هم میشه اینها رو به کار برد، یعنی لازم نیست بگیم قاعده فراق بعد از فراق از کل عمل هست، نه، در جزء عمل هم صادقه. کل ما شککت فیه، اولین روایت اول اونو میگیم، کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامزهی. خب من در وسط نمازم ما مزا من صلاتی ما مزا من طهوری فامزهی، خب اینجا چی شد؟ روایت داره میگه که هم اشکالی نداره، ظهور روایت میگه کل ما مزا من صلاتک، یا روایت دوم کل ما شککت فیه من ما قد مزا، شما شک کردید در رکوع در قرائت بعد از این که قرائت چی شده؟ گذشته. خب حالا کل ما شککت فیه پس هم در اثنا رو شامل میشود هم در بگید بعد از عمل رو، و از این جهت مشکلی نیست. کما اذا شک در صحت تکبیر مع العلم به وجوده لشمول لفظ الشی للکل والجز کما تقدم. البته حقیر عرض میکنم بعید نیست اشکال نداره دیگه، شکک در درون صلاته. خب فی کل ما مزا من صلاته که اتفاقا آیا اگر طرف توی قرائته نمیگیم داره نماز میخونه؟ مزی من صلاته، هر مقداری که از نماز مزی کرده اهم دیگه، انصافا فرقی نمیکنه. خب نه اونم میفهمونه استظهار، ما انصافا میگه کل ما مزا من صلاتک و طهوره، میفهمونه استظهار، ما انصافا میگه کل ما مزا من صلاتک و، شما میفهمید که فقط باید نماز و طهور تمام شده باشه؟ نه، کل ما مزا من صلاتک هر مقداری که از صلات گذشته، حالا گاهی کل صلات ازش گذشتیم گاهی بعض صلات. آقای محمدی شما خب حالا او رو از خارج دلیل داریم که کلش آیا علوی او رو از خارج دلیل داریم که کلش یک مجموعه است، کل قرائت از خارج دلیل داریم. به وجود جزء صحیح بشه در، یعنی جایی که شک در صحت داریم بعد از فراغ از عمل لازم نیست، در از عمل هم جاری می شود. بله دیگه، در وجود عرض کردم جوابتون رو یک بار، در وجود جزء صحیح شک داریم، پس در واقع وجودش برامون محرزه اما نمیدونیم به نحو صحت و صحیح آوردیم یا نه. شما چی فرمودید محمدی؟ بله دیگه، خب من میخوام عرض کنم، حالا اون چی که من میخوام عرض کنم اینه، دقت کنید آیون چه اشکال داره ما این رو به تجاوزم دقت کنید آیون چه اشکال داره ما این رو به تجاوزم بزنیم. چرا کل ما مزا من صلاتک و طهورک، از صلاتت و از طهورت گذشتی، یعنی چی؟ بعد فشککت فذکرته تذکرن، پس تذکر بهش دادی، یعنی از محلش گذشتی. البته بعد آیه خویی میخوان بفرماین از محل نگو، چون اگه بگیم از محلش گذشتی و بعد شک کردی میشه شک در وجودش، درست شد یا نه. ایشون میگن ظهور ما مضا از محل نیست بلکه از خود شیعه. ما مضا من صلاتک، خب بنده عرض میکنم روایت دومو چی میگید؟ به آیت دومو چی میگید؟ به آیت الله خویی کل ما شککت فیه من مضا، شککت درش که گذشته. باز ایشون علل قاعده باید بگن که من ما قد مضا خود اون شی، که بعد بشه شک درش شک در صحت اون شی و بشه قاعده فراق. اما ممکنه در دومی بگیم کل ما شککت فیه من ما قد مضا، که بیان باشه از آنچه که قد مضا خود اون چیز، یا نه قد مضا محل آن چیز. حالا میشه مجاز در حذف. اگر محل بگیریم نیاز به قرینه داره و آیت الله خویی میفرماین اینجا چون قرینه، میفرماین اینجا چون قرینه بر اون نیست، حمل بر قاعده نمیشود. پس باید این رو بپذیریم که اگر حمله بر به اصطلاح تجاوز بخوایم بکنیم یه تقدیری لازم داره، اما حمله بر فراق کردن دیگه تقدیر لازم نداره، پس ما حملش میکنیم بر قاعده بگید فراق. خب و بالجمله میفرماین اگر ما باشیم و این دو خبر، ما لم نستفد من هما قاعده تجاوز رو اصلا، این دو روایت به درد قاعده فراق خوردن. فراق هم عرض کردیم یعنی شک در صحت عمل، در صحت شیء، در صحت شیء، شیء موجود، شیء گفته اما شک در صحتش داریم، چه بعد الفراق عن العمل چه حین العمل. این شد دو روایت مال قاعده فراق، و هم در اسنا و هم در پایان. تا اینجا روشن آیون؟ در ادامه یادش اومده که چی؟ اون میخواد بگید شک در یعنی قاعده تجاوزه؟ خب عرض کرد مضا، ما مضا کل ما مضا یعنی خودش آمده و گذشته و گذشته. اگر قرار باشه ما مضا مضی از محل باشه، همین الان داشتیم میگفتیم دیگه، این نیازمند به قرینه است. اما اگر ما مضا بزنیم به خودشی، خودشی گذشته، اما فذکرته و تذکرن، نمیدونی آیا شی رو علی وجه صحیح آوردی یا علی وجه غیر صحیح. عرض میکنم این لازمش اینه که عرض میکنم دیگه، خب من همینو دارم عرض میکنم دیگه، فذکرته او. خب عرض کردم فذکرته او تذکرن یعنی چی؟ خب اگر چیزی رو نیاورده که مرکب ینتفی بانتفاع عهد اجزائه، اگر بدونه که فلان جز رو نیاورده، خب جان خب بله دیگه، وقتی میدونه نیاورده که نمازش باطله دیگه، چون فاقد جزه یا فاقد شرطه دیگه اگر بدونه. بله چرا عرض میکنم دیگه، میگم یقین که داشته باشید که دیگه از نه بابا، اول که از خارج ثابته که رکن رو نیاوردید، این ما مضا شامل رکنم میشه دیگه، اگه بدونین رکن دیگه، اگه بدونین رکن رو نیاوردید که نمازتون یقینا باطله دیگه. بله دیگه، بله. حالا روایت دوم که روایت دوم واضح تره، کل ما شککت، اولی شککت تو صریح تعبیر نبود، ولی در دومی کل ما شککت فیه مما قد مزافم زهی کما هو، هر چه شک کردی درش که بیان است از اون چه که نسبت به اون چه که گذشته، شما هم بگذر نسبت به اون چه که گذشته، یعنی خودش گذشته نه داشته نه محلش، چون اگه بگیم محلش گذشته میشه قاعده تجاوز، اما اگر بگیم خودش گذشته و بعد شک داریم، علل قاعده شک در چیش داریم، شک در صحتش داریم، میشه قاعده فراق. حالا دقت کنید، پس این دو روایت ظهور دارن در حمل بر قاعده فراق، اما ایشان میفرماین دو روایت دیگر داریم که ظهور دارند در حمل بر قاعده تجاوز. این دو روایت یکیش صحیحه است از جناب زراره، یکیش موثقه است از اسماعیل ابن جابر. از نظر سند بیا برای شما دیروز بود یا در جلسه قبلش خوندم روایت، بله موثقه، نه دقت دارم، صحیحه زراره وسائل از محمد ابن الحسن نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی، به اسناده ان احمد ابن محمد، از احمد ابن محمد ابن عیسی سند مشکل نداره، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان حماد ابن عیسی، اینا همشون عدول ثقاتن، ان حریز ابن عبدالله، حریز ابن عبدالله سجستانی سیستانی، یعنی ان زراره قال، قلت لی، روایت خونده بودیم تکرارش میکنیم، رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه، قال علیه السلام یمضی، رجل شک فی الاذان والاقامه وقد کبر یمضی، رجل شک فی التکبیر وقد قرأ یمضی، رجل شک فی القراءه وقد رکع یمضی، رجلون شک فی الرکوع، رجلون بعضی جاهاش نیامده، شک فی الرکوع وقد سجد یمزی علی صلاته، ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیئن یا فشککه لیس بشی. ایشون میفرماین که مراد از خروج از شیء مشکوک فیه یعنی خروج از محل اون شیء، و الا نمیگیم خروج از خود شیء. زمانی خروج از شیء معنا دارد که خروج از محل شیء کرده باشیم، و الا اگر خروج از خود شیء کرده باشیم دیگه با این تعبیر سازگار نیست. دقت کنید رفقا، اینجا مقام درسته که مقام اثبات و استظهار از ادله است، اما من علت این که دیگه بیشتر از این ایستادگی نمی کنم چون یه مقداری به استظهار خود انسان بستگی داره. ما حالا عبارات مرحوم آیت الله خویی رو عرض می کنیم، ممکنه شما استظهار دیگه ای داشته باشید که مثلا فراق بکنیم آیه ابراهیمی، ببینیم میشه یا نه. اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، میشه قاعده فراق در وسط یا در پایان، هر دو به نظرم، فشککت فلیس بشیء یا فشککه لیس بشیء، اشکالی نداره دیگه، میشه قاعده فراق. کل ما اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی فشککت، خب اگر داخل شدی در غیر پس شک کردی در چی؟ شک کردی در چی؟ بگید در صحت شک کردی. یعنی میخوام عرض کنم این که آیت الله خویی میفرماین این روایت مال قاعده تجاوزه، نه میتونه به درد قاعده فراقم بخوره. حالا بعضی ها میگن از آن اقامه یک جزء در حکم،
از آن اقامه یک جزء،
ولی از آن اقامه و نماز، اقامه و نماز بله دیگه، خب نه باز تجاوز رو هم ایشون میگن در دو جا میتونه باشه، آره در دو جا میتونه باشه. فرق تجاوز و فراق به صحت و وجوده، صحت اگر شد فراق، وجود اگر شد تجاوزه، او رو ایشون حلش میکنن. خب روایت دومش هم نگاه کنید رفقا، غیرش بشی. همیشه بعد از اتمام نماز آدم وارد یک غیری میشه خود به خود. نه میخوام عرض کنم یک غیری شما واردش میشید، غیر بعد از نماز همیشه یک کاری دارید میکنید دیگه، یا نشستید بدون نماز، یا پا میشید، یا دراز میکشید. بله دیگه، بله غیرش هست دیگه. خب بله دیگه، همیشه وقتی بعد از نماز هست میشه یک غیر نماز دیگه. عرض کردم مشکلی نداره دیگه، من دارم از عموم فرمایش حضرت استفاده میکنم. یا زراره، یا زراره آخر روایت، از آخرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره، بعد چی داره اونجا؟ فشککت فلیس بشیئن. این میخوام عرض کنم خب بله دیگه، شما هر دو رو میگیره دیگه، اشکالی نداره دیگه. عرض ما اینه که این روایت میتونه به درد قاعده بگید فراق هم بخوره. حالا خیلی اینجا من ایستادگی نمی کنم، عرض کردم چون اون چی که مهمه استظهار از ادله است. مرحوم آیت الله خویی این گونه استظهار کردن، حقیر است. مرحوم آیت الله خویی این گونه استظهار کردن، حقیر ارزم میتونه بخوره. روایت بعدی موثقه اسماعیل ابن جابر هست. موثقه اسماعیل ابن جابر رو قبلا عرض کردیم خدمتتون، بله، که محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد عن احمد ابن محمد عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن اسماعیل ابن جابر، که عبدالله ابن مغیره یک مدتی علی الظاهر واقفی شد و بعد برگشت، شاید به خاطر این میگن موثقه، کاری نداریم. در این روایت این گونه آمده که امام باقر سلام الله علیه فرمودن ان شک سجد فلیمزه. بنده عرض میکنم مرحوم آیت الله خویی شک در اصل وجوده که قاعده تجاوز هست، اگر شک در رکوع کنه بعد از سجده که بعد از سجده نمیدونه رکوع رو آورده یا نیاورده، فلیمزه. این اگر بخواد قاعده بگید فراق باشه، مجبوریم یک کلمه اضافه بکنیم، ان شک در صحت رکوع. نه حالا نگران نباشید، اون جمله آخرش باز به درد اعتراض ما میخوره، ولی ظاهر عبارت اول اینه، ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، شک کرده در رکوع بعد از اون چه که سجده کرده. اگر شک در اصل وجود رکوع شک کرده باشه که ظاهر روایت هم این قاعده تجاوز، اما اگر شک در صحت بخواد بگیره یه مضافی اینجا باید در تقدیر گرفت، ان شک فی صحت الرکوع بعد ما سجد فلیمز، و عدم التقدیر اولا من التقدیر. پس اینجا میگیم ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، یعنی ان شک در اصل وجود رکوع. تا اینجاش انصافا فرمایش مرحوم آیت الله خویی در استظهار از دلیل خوبه. بعدش حالا و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمز، اگر شک کرده در اصل سجده بعد از قیام اعتنا بگید، بعد از قیام اعتنا بگید نکنه. کلو اینجا هم کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی، هر چیزی که شک کنه درش که بیان است از این که ازش گذشته و داخل در غیر شده فلیمز علیه بگذره. خب این کل شیء مما قد جاوزه جاوزه خود شی را یا جاوزه محل شی را، انصافا به هر دو میخوره. ولی اگر بخوایم فرق بگذاریم بگیم یا به درد تجاوز یا فراق، خب میتونه انصافا ظهورش در تجاوز چیه؟ بیشتره. چرا؟ چون میگه مما قده و دخل فی غیره، یعنی اون شی رو ازش گذشته. پس معلوم میشه یه شیعی بوده که ازش گذشته، لذا اینجا میشه جان؟ آره، عرض ما همینه. لذا اینجوری اگر بخوایم بگیم میشه پس قاعده فراق. چی؟ چطور از او وقتی تقدیر رو میگفتید لازم داره برای اینجا؟ اینجا هم تقدیر میگیم از خود اون شی گذشتی، از خود شی گذشتی، یعنی پس خود شی رو بله بردن داره، شک در صحت داره. بنده میخوام، معذرت میخوام، میخوام از این تتمه روایت یا حتی از صدر روایت با یک ملاحظه‌ای استفاده کنیم که به درد قاعده فراق میخوره این روایت. اگر نگیم فقط قاعده فراق، لااقل قابل حمل بر قاعده فراق هم هست. اینو میخوایم عرض کنیم.
نه اولش
قاعده
فراق، چون شک اطلاق داره، از این باب نیست که شما بگید در حقیقت از در این مجاز. اگه بخواد وجودم بگید بگید اصل رکوع، اگه بخواد فراق بگید بگید صحت رکوع. این اطلاق شک در هم اصل است هم در صحت است، در هم اصل است هم در صحت است. اینجور نیست که هر گفتی شک یک مصداق داشته شما فراق داشته شما هم وجود داشته. نه، شک دوتا مصداق داره، یکی وجود یکی اصل. اصلا صحت نیاز به تقدیر و نیاز به مجاز داره.
بله.
بله.
لذا عرض کردم ممکنه ازش استظهار کنیم که به درد قاعده فراق. پس دو روایت ایشون نقل کردن برای قاعده فراق، دو روایت برای قاعده تجاوز. حالا با قیلی که ما و شما داشتیم در این مطلب بگذریم، ایشون میفرمایند فتحصل مما ذکرنا، این که مستفاد از ظواهر ادله اینه که اینها دو قاعده مستقلن، ملاکشون هم با یک دیگر فرق میکنه، همچنان که چند بار تا حالا گفتیم ملاک قاعده فراق شک در صحت است، ملاک قاعده تجاوز شک در وجود. بعد از تجاوز از محل، حالا چه در اثنا و چه در پایان عمل، اگر شک کردیم فرقی از این جهت نمیکنه. پس هر کدام از این دو مورد رو شامل میشن، مجموعا میشه چند مورد؟ آیان 4 مورد. و کل مواردم مستوعبا بیان میشه، شک در اثنا، شک در پایان، در هر کدام شک در وجود، شک در صحت، دو تا 4 تا، و پوشش میده کل فروز متصوره ما نحن فیه را. پس اذن لابد من البحث از هر کدام از این دو قاعده. حالا که این دو قاعده رو فهمیدیم، حالا باید بیایم بحث کنیم این دو قاعده آیا مال فقط صلات و طهورن یا نه موارد دیگر رو هم این دو قاعده شن. به قول ایشان میتواند یک قاعده عام باشه و دیگر مختص به بابی دون بابی باشه. یمکن ان یعتبر فی احداهما ما لا یعتبر فی اخرى، بعضی از این دو قاعده ممکنه عام باشه، یکی دیگه شون ممکنه خاص باشه. یکی از این دو قاعده ممکنه یه چیزی درش معتبر باشه که در یکی دیگه اون چیز معتبر و قید نیست. حالا باید هر کدام از این دو قاعده رو مستقلا بحث کنیم.